توی شهر فرش خوبه یعنی قیمت رو تنظیم میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه ها سینما فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم از گروه ادب و هنر به مدت 23 دقیقه.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند سینما فرهنگ.
سینما ارتباطات آینده.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تأملی در 14 سینمای انقلاب و دفاع مقدس. آغاز میکنیم با نام خدا، او که کارگردان صحنه زندگی است. سلام همراهان فرهیخته و هنر دوست رادیو فرهنگ. از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ با برنامه سینما فرهنگ همراه شماییم.
تمامی چیه؟ تمامی چی صحبت کنم؟ در غلط فضا استفاده کنم؟ تمامی چی صحبت کنم؟
سلام علیکم. باید خداحافظی کنیم. سلام علیکم.
که کاش تو دوربین مشکل نیستش که نگاه.
اون دعوای اصلی رو که اینا توطئه چیندن بر علیه سیمپور رو
به کسی بدی کرده بود، قصد کرده بود، فراری بود که فقط اینجای تو این وسط این همه جمعیت یه نفر کشته شه اونم سیمینپور باشه اینا.
نه خب بعد نشه دفعه اونجوری بگیم ها.
نه اتفاقا اینا رو داریم ما.
من هیچ اطلاعی ندارم. توجیهی برای این فعالیت ها نمیدیدم.
چیکار بدی؟
چیکار باشه؟
خب شیرینیام زحمت بکشید بیارید اینجا شیرینیام تموم کنید که من نخورم.
در این برنامه با کارگردان این اثر همراه هستیم تا درباره فیلم مستند پسر طلایی بیشتر بشنویم. سلام عرض میکنم و به شما خوش آمد میگم. خواهش میکنم برای مخاطبانمون بیشتر خودتون رو معرفی کنید.
سلام، وقتتون بخیر. من عباس وحاج هستم، ظاهرا کارگردان، البته از اهالی هنر و تجربه، نه به صورت آکادمی، و متولد 73 هستم. حدودا 28 سالمه، 27 سال و اندی. هم متولد کرجم هم ساکن کرجم. تحصیلاتم هم حوزویه و سطح 2 حوزه علمیه. و اینکه مسیرمون جوری شد که به سمت سینما اومدیم و واقعا مسیر جذابی بود. البته که طلبه ها و روحانیت اکثرا گرایش های فقهی، حقوقی یا فلسفی میرن، ولی خب دست تقدیر ما رو به سمت سینما کشونده که از این بابت خیلی خوشحالم و امیدوارم بتونم مثمر ثمر باشم برای فرهنگ کشورم که همه ما به این میهن عزیزمون مدیونه.
لطفا درباره مستندتون فیلم پسر طلایی بیشتر برامون بگید.
در رابطه با معرفی فیلم میتونم عرض کنم که این فیلم ما یک مستند تلویزیونی هستش که با موضوع یکی از شهدای انقلاب اسلامی و سرنوشت نخواهیم بگیم اون حصر به فرد، ولی شگفت انگیز و ناشناخته برای مردم عزیز ما، چون این شهید حالا در جلوتر عرض میکنم برای خود بنده آشنایی داره. عرضم حضور محترم همه شنونده های عزیز که این اثر یک فیلم 67 دقیقه‌ایه و این شهید انقلاب ما یه سری خصوصیت ها داشته. اینکه در زمان قبل از انقلاب با تفکری همراه بوده که خیلی علاقه به اون حالت سلطنت طلبی داشته و اینکه بسیار فعال بوده در زمینه‌های هنری، در زمینه‌های ورزشی و بسیار شاخص بوده در زمانی که دنبال این فعالیت‌ها بوده. تئاتر کار می‌کرده، کار نریشن کار می‌کرده، دکلمه می‌کرده، حتی در جایی یک فیلم کوتاه ساخته بوده و توی ورزش از فوتبال که داخل اندیمشک بازی میکردن در زمان نوجوانیشون، تیم تاج اندیمشک بازی میکردن و توی والیبال، توی شنا، توی بوکس، همه اینها واقعا حرفی برای گفتن داشته که ما توی این مستندمون که مستند مصاحبه آرشیوی هستش پورتری این شهید رو ما به تصویر کشیدیم که حالا عزیزان با تماشا کردن این فیلم میتونن به ما افتخار بدن و اینکه خوشحالمون کنن و واقعا سیر زندگی این شهید بزرگوار رو میتونن متوجه بشن.
به همشون گفتیم که از این به بعد اگه کسی منو صدا کنه کامبیوتر جواب بهش نمیدم، چرا؟ چون که از امروز دیگه اسم من عوض شد و اسم مذهبی من دارم، اسمم مهدیه. حتی اگر بگید مهدی من جواب نمیدم. کوروش اسمش عوض کرد گذاشت احمد و سیمین پورم بعد یه مدت اسمش عوض کرد گذاشت علی اکبر. اون داداش بزرگمون آریان پورم اسمش گذاشت علی اصغر. کیوانم اسم خودش گذاشت مجتبی.
یه نکته که مخفول واقع شد اون این بود که چرا سیمپور اینقدر سماجت میکرد برای دیر اومدن به مسیر. سیمپور عجیب اعتقاد به تغییراتی که شاه در مملکت انجام داده بود.
خیلی مقاومت میکنه این آدم در مقابل این که در خیلی یاران روح الله قرار بگیره،
که کار خدا بود که ایشون هم با یک اتفاق خیلی خیلی جالب متحول شد اومد تو مسیر.
نسبت باید با همون خصوصیاتی که عرض کردم خدمت شما که خیلی پرشور و خیلی اکتیو بود، خیلی از ما سبقت گرفت.
جز پای ثابت دیگه سخنرانی های استاد فخرالدین حجازی شده بود. هر جا بود مگر یه ماموریت حسابرسی در شهرستانی میرفت برای کار حسابرسی شرکتی کارخونه‌ای، تو تهران اگر بود، حتی اگر آقای حجازی گاهی تو بعضی شهرستان‌ها سخنرانی داشت، اکبر خودش رو به اون سخنرانی‌های آقای حجازی به دلیل اون شیفتگی که داشت نسبت به سخنوران انقلابی خودش رو می‌رسوند.
زندگی شهید داد قبلش اینطور بوده به اسم سیمین پور، یعنی پسر نقره‌ای. اما سرگذشت این چی میشه که تبدیل به پسر طلایی میشه رو ما میتونیم توی فیلم زیبایی ببینیم. حالا اگر اسپویل نمیشه بگم که با اتفاقی، با شنیدن یک صدای عجیبی برای این بزرگوار، مسیر زندگیش تغییر میکنه. زندگی که دنبال خوشی و دنبال خوشگذرونی و کارهای معمولی اون موقع بوده، یهو زندگی 180 درجه تغییر میکنه. بعد از به دنیا اومدن دختر دومش پا میشه میره سینما و میخواسته برای خودش کیف کنه که توی مسیر سینما این صدا رو میشنوه و از اونجا این نقطه عطفی شکل میگیره که زندگیش تغییر میکنه.
ببین این آدم تو اون زمانو باید بررسی بشه، نه تو زمان بعد از انقلاب. ما شهید زیاد داشتیم، خیلی شهدایی که قطعا با یاران آقا امام حسین در کربلا مشهورن، شهدای بزرگ، عالی‌قدر، گران‌قدر، یاران آقا امام زمان. ولی خود در اون زمان شاه، در اون اختناق، در اون موج سنگینی که تو خونه نمیشد حرف بزنی، علی اکبر با همه برادرش فرق داشت، متفاوت بود.
همه چیزش الگو بود، حرفایی که میزد با عملش هیچ تنافی نداشت، مهم بود. حرفایی که میزد با عملش منافات نداشت.
این مصاحبه که میکنید واقعا درک میکنید که این شخصیت این انسان چی بود یا نه؟ واقعا چه انسانی بود؟ شما فقط الان فقط تعریف میشنوید، رفتاری باش نکردید که ببینید، حس کنید، واقعا احساس بکنید، حس کنید که این چمچی چیزی وجود داره. ولی حالا شما مثلا اینکه دارید کنید، به طور مثال دارم میگم، ببخشید حرف میزنم، کتاب میکنید، ولی کسی که باباش برخورد کرده باشه، همچی احساسی که اون داره یا من احساسی که بهش داشتم، شما نمیتونید داشته باشید. چون فقط الان تعریفش میشنوید اینا، که وقتی من شنیدم که این توی شد وضعیت این حادثه براش پیش اومد، اصلا منقلب شدم.
از عوامل فیلم دوست و برادر عزیزم جناب ساسان فلاحفر که ایشون هم از کارگردانهای عزیز ما که در جشنواره‌های مختلف آثار متعددشون جایزه های متعددی گرفتن و ایشون هم روحانی هستن، طلبه هستن، دوست قدیمی هستیم با هم که حدود 12 ساله هم در حوزه هم در فضای فرهنگی و هنری با هم دیگه فعالیت داریم، که نگذاریم از این موضوع که واقعا حق استادی به گردن این برادر کوچیکش داره. تصویربردارای عزیزمون محمد حسین خانی، میلاد خوشنواز که محبت کردن توی این اثر، ما رو همراهی کردن. تدوین کار رو با خودم بوده، خودم تدوین کردم و صدا بردار اکبر پیرزاده که ممنونشونم، همیشه در همین پروژه ها لطف دارن به ما، و عرفان حسنزاده عزیز که تو صدا گذاری لطف داشتن دیگه، کار اصلاح نور و رنگ ما با آسد مرتضای خلیلپور بود، برادر عزیزم، که خدا رو شکر این اثر به سرانجام رسید. عبدالحسین بدلوی عزیز ما در شبکه افق در گروه مستند خیلی به ما کمک کردن، هم برای ساخت این اثر هم برای پخش و دیده شدنش.
و یه عکس قشنگی داره که توپو داره از رو سر یک از بازیکنها میگیره، اینقدر بلند شده که روی کله روی سر این به صاحب حسین کازاران که قدش خیلی بلند بود، نزدیک 2 متر بود، بلند شده توپو جمع کرده و خیلی قشنگ بود.
به نظر من استعداد هنریش خیلی بیش از اینا بود. گلری رو تفنن اومد، زیاد اهل گلری که بخواد تمرین گلری کرده باشه اینا نبود اینا، ولی عاشق کار هنری بود دیگه.
تقریبا میشه گفت کمک کارگردان تئاتر نوپای اندیمش شده بود که شاخه اصلیش از دبیرستان شاپور اندیمش تئاتر رو کلید زد، خودش به عنوان نمایشنامه نویس، به عنوان چهره پرداز، به عنوان کارگردان، به عنوان بازیگر ایفای نقش میکرد.
ایده این فیلم از کجا و چطور به ذهن شما رسید؟
ایده فیلم از اینجا به ذهن من رسید که سیمینپور و حاج پسر طلایی قصه ما از قضا عموی بند است. من برادرزاده شهید هستم و از کودکی تا اکنون و انشاءالله در آینده ما توی این خانواده همیشه از شگفتی هایی که خلق کرده بوده عموی عزیز ما، که البته ما دیگه علی اکبر صداش میکنیم که باز توی فیلم مشخصه، این که خیلی نمیگم، توضیحی نمیدم در رابطه با فیلم، این که دوست دارم عزیزان شنونده ما این اثر رو ببینن و لعنده افتخار بدن با نگاه قشنگشون. عموی بنده هستن که سیمینپور وحاج تبدیل شد به علی اکبر وحاج و ما از بچگی میشنیدیم و می دیدیم عکس ها، فیلم ها و اتفاقاتی که بود، خاطره هایی که هر سال برای ما می گفتن، تعریف می کردن، جذابیت هایی که همیشه برای همه داشت، و روزی من شد حقیقتا روزی من شد که بتونم به همراه برادرای عزیزم، مخصوصا ساسان جان، و کمک همه اعوام و فامیل که واقعا با صبر و حوصله محبت کردن، با سختی هایی که بود کمک ما کردن. تشکر ویژه دارم از پورای وهاج، دختر عموی عزیزم، که خیلی به ما کمک کردن در ساخت این مستند. و اینطوری شد که خود عمو به من نگاه کرد، به من گفتش که عباس پاشو بیا، وقتشه که سیمینپور رو نشون مردم کشورت بدی و بهشون بگی که چه اتفاقی بوده، چه سرگذشتی بوده و چی شده که پای کار انقلاب و پای کار سید روح الله اومده برای انقلاب.
شما در چه جشنواره‌های دیگری شرکت داشتید و چه رتبه‌هایی رو به دست آوردید؟
در جشنواره‌هایی حقیقتا من شرکت نکردم. در جشنواره‌ای غیر از جشنواره عمو شرکت نکردم. چند دوره قبل یک اثری بود به وقت بودن، اون کار رو دادیم جشنواره عمار که خب مورد نظر هیئت اداره عزیز نشد و خب جایزه ای نبرد. جشنواره‌های دیگه هم حالا انشالله در آینده نزدیک خدا کمک بکنه، عنایت بکنه، آثار رو میدیم. البته که ژانر من فعلا ژانر سینمای مقاومت هستش و در قالب مستند در واقع فعلا دارم تولید محتوا میکنم.
لطفا درباره جشنواره عمار هم نظرتون رو بفرمایید. نظر شما درباره جشنواره با این موضوع و هدف و محتوا چیه؟
جشنواره عمار سال به سال خدا رو شکر پیشرفت‌های شگرفی داره و بسیار داره روز به روز جذاب‌تر میشه، هم از محتوا، هم از دبیرخونه جشنواره و برگزاری جشنواره، هم پخش‌های در اون استانی که پخش می‌کنن در داخل کشور، استان‌های مختلف، و پخش برخط یا همون آنلاینی که گذاشتن واقعاً خیلی کمک کرده به آثاری که همسوی با تفکر انقلابی ماست و باعث میشه که خیلی بیشتر بها داده بشه به آثار. و خیلی خوشحالم که روز به روز هم صنعت سینمای ما، هم جوانان ما دارن وارد این عرصه سینما میشن، داره پویاتر میشه، جشنواره ها داره روز به روز داره ارتقا پیدا میکنه. عزیزان توی دبیرخونه جشنواره عمار خیلی دارن زحمت میکشن، ازشون ممنونم، افتخار میدن واقعا به ما که آثار کوچیک ما رو بزرگ نشون میدن، واقعا جای بسیار تقدیر دارن.
گاردیا حمله کردن به بچه های هنرجوهای هنفری توی پایگاه مرکز آموزش ها، بچه های ما رفتن در اصطفانه رو باز کردن که یه زیرسی گرفتن رفتن اونجا با گاردیا به جنگن.
عقبی چون که خونش نزدیک همون پادگان بود، چون که 14 متری حسینی روبروی در پادگان بود، 10 متری شارق کوچه بغل 14 متر حسینی بود. اینا صبح همیشه آخر شب رفته بودن خونه عقبی، همونجا خوابیده بودن. صبح داداش علی اکبر به اتفاق تیمش دیگه همه مسلح میان بیرون که باید ببینن که خیابونه اگر شلوغ هست، اگر اتفاق افتاده بتونن مثلا به کمک مردم برن و مقابله بکنن.
که رفتیم علی اکبر گفت الان وقت شما بریم کمک این بچه های نیرو هوایی، اونا از داخل دارن میان بیرون، ما بعد از پشت بریم نیروی گارد رو بزنیم. هیچی، رفتیم رسیدیم اونجا،
درگیری شروع شد. مردم در بین خودشون یه تعداد آدم شخصی هستن که اینا مسلح هستن، دارن با گارد شاهنشاهی دارن درگیر میشن، اینا اومدن به حمایت این
کلاهشو کشید رو سرشو، انگار که الان میدونستش که دیگه الان وقت رفتنشه، رو پای خودش بند نبود،
ناراحت بود که مبادا مردم بیگناه مثلا دست خالی صدمه ببینن. رو کرد به سمت مردم، شروع کرد با دست که اینا رو پراکنده بکنه و خودش با تیمش بتونه مقابله بکنه با گاردیا.
بلا فاصله گفتیم علی وضعیت چیه، ما چیکار کنیم؟ و آماده بشید، این گاردیا دارن از اون پایین میاد، اینها داره همجور شلیک میکنه، این برمارا میامد بالا. اومد که بالا تو پیاده رو، وقتی رج اومد به سمت بالا، درست تقاطع 30 متری از پشت اتوبوس، پشت ماشین اومد بیرون، علی درست وسط خیابون، وسط تقاطع حسینی با 30 متری آریا اون موقع ایستاد.
آینده پیش رو رو من انشالله در همین سینما میدونم و درسته که درس طلبگی خوندم، اما گرایش من الان چندین سال گرایشم گرایش سینماه، هم در عرصه نقد هم در عرصه تولید فعالیت میکنم. انشالله در کنار سینمای مستند وارد سینمای داستانی هم میشم و هم کار کوتاه هم کار بلند رو در دستور کار دارم و امیدوارم که آثاری رو بتونم خلق بکنم، بتونم تولید کنم که واقعا اثرگذار باشه و هم محبوبیت داشته باشه. وضعیت سینمای امروز ما در کشور عزیزمون فعلا سینمای معمولیه، بخوام خیلی سیاه نمایی نکنم، خیلی هنوز کار داره و اینکه واقعا ما باید در جاهایی قید گیشه سینما رو بزنیم و واقعا اون اثری که فاخر است رو تولید بکنیم. خیلی از فیلم هایی که ساخته میشه واقعا در سطح بین المللی میتونه باشه و حیفه، واقعا حیفه. البته که ما در جلوه های ویژه کار کردن هنوز ضعیف هستیم که این دوستان عزیزی که دارن فعالیت میکنن اونها هم کارشون داره پیشرفت میکنه، به لحاظ فیلم نامه متاسفانه ضعیف هستیم و نبود فیلم نامه قویه که باعث میشه فیلم هایی که ساخته بشه خیلی فیلم هایی که چنگی به دل نمیزنه. کارگردانی ها عموما کارگردانی های خوبیه، تصویر برداری ها نور ها غالبا خوبه، اما ما به صورت محتوای خوبی نداریم. حقیقتا سینمای ایدئال واقعا سینماییه که همه سنین و همه نوع قشر جامعه براشون محصول تولید شده باشه، همه ببینن و لذت ببرن و هنوز خیلی فاصله داریم به نظرم و باید بیشتر آثار به نقد کشیده بشه، باید بیشتر آثار به تحریر بیاد. واقعا ما توی نویسندگی هامون ضعف‌های بسیاریه، کارگردان‌های قابل زیاد داریم و به نظرم میاد که میتونیم پیشرفت خیلی خوبی داشته باشیم. البته که امسال من آثار جشنواره فجر رو هم پیگیری میکنم و امیدوارم که مثل جشنواره های ما که پیشرفت میکنه آثار سینمایی ما هم و داستانی ما هم همینطور پیشرفت بکنه. خیلی سپاسگزار و ممنونم از لطفی که در اختیار من قرار دادید، پرحرفی کردم ببخشید، اما خیلی ممنونم از شما عزیزان، همه شنونده های محترم از رادیو فرهنگ عزیز که لطف داشتن به بنده حقیر. خیلی متشکرم و ممنونم از شما، خدا نگهدار.
برای آقای وهاج بهترین ها رو آرزو میکنیم و امیدواریم که سینمای ایران هر روز بالنده تر از قبل باشه. تا سینما فرهنگ دیگر، بدرود.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو فرهنگ. در مسیر جغرافیای مهربانی امروز در اندیکا حضور پیدا کردیم و در کنار خیرین و هموطنان عزیزی هستیم که از سراسر ایران در همایش جغرافیای مهربانی حضور پیدا کردند. در مسیر باد بهاری بمان تا بوی مهربانیت تسخیر کند این شهر پر از صفا را. الان در کنار بانوی قرار گرفتیم که یکی از خیرین هستند، سکا خانم فرهناز درخشان، مدیر شعبه مجازی مؤسسه خیریه آمون منفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. من خدمتشون سلام عرض میکنم، به جانب از همه هموطنان عزیز خوش آمد میگم. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از شما و رادیو فرهنگ که این شرایط رو به وجود آورد و این تا ما بتونیم در یک گرد همایی دور هم جمع بشیم تا بتونیم به نحو شایسته تکریم داشته باشیم از افرادی که واقعا به نوعی نیازمند هستند که دیده بشن. خب مؤسسه خیریه عام المنفعة دارالاکرام حضرت ابوالفضل مؤسسه‌ای که حمایت تحصیلی میکنه از بچه‌هایی که فاقد سرپرست مؤثر هستن. شعارش اینه که تحصیل حق همه بچه هاست و فرامذهبی و فراملیتی کار میکنه. در 23 تا استان و بالای 100 شهرستان داره فعالیت خودش رو شروع کرده و تو این 20 سال افتخار این رو داشته که 7000 خورده دانش آموز رو تحت پوشش خودش در بیاره و شعارش واقعا به مهربانیه و این اصلا مؤسسه خیریه عام المنفعة دارالاکرام و اون نرم افزار به مهربانی نشأت گرفته از همین شعار هستش. بچه هایی که واقعا به نوعی باید دیده بشن ولی دیده نشدن.
حالا که نگاه خداوند همیشه همراه خودتون دوستان و خانواده محترم باشه و همه هموطنان عزیز که به خیر نیکی دارن تو این مناطق، به هر حال بدونه که دیده بشن یا حتی شنیده بشن، قدم های مثبت رو برای خوشحال کردن خانواده ها و بچه ها برمی‌دارن. آیا برنامه‌ای در نظر گرفتید بر منطقه‌ای که زلزله زده هستن، مناطق صعب العبوری که عشایر نشین هستن؟
بله، اگر بتونیم واقعا شرایطی رو تو منطقه به وجود بیاریم که از وجود همیاران تو هر کدوم از این مناطقی که شما فرمودید، بله ما هم اومدیم جاده واقعا صعب العبور بود و ولی اگر بتونیم تو اون شرایطی رو به وجود بیاریم که از وجود همیاران، یعنی خود افراد بومی اونجا، از پتانسیل هر منطقه استفاده کنیم، بتونیم از وجود همیاران و مددکاران استفاده کنیم، قطعا دارالاکرام به نوبه خودش هم این کار به مهربانی رو انجام خواهد داد.
میگه وقتی که دستی برای کمک به سوی یک هموطن بلند میشه، بدون که دست خدا در دست توست.
متشکرم از لطفتون، انشالله که لایق این همه تعریف و توصیف باشیم.
قطعا هستی با حضورتون و اقداماتی که ما دیدیم و شنیدیم انجام دادیم.
انشالله که بتونیم در مقابل تمام بچه هایی که به نوعی بازم میگم دیده نشدن، ما بتونیم وظیفه خودمون رو انجام بدیم.
یا علی. گفتاریش
فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. قم سرای بزرگ ایرانی.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
اوه مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، رسیدیم به ساعت 21:30 کیمیای سعادت رو بشنوید به مدت 16 دقیقه.
خدا رو با خود مقایسه نکنید.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرده.
اسلام خیمش
مسلمون یعنی چی؟ یعنی کسی که مردم از دست و زبانش در سلامت باشه.